أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بستر بیان ویژگی های اهل البیت علیهم السلام در تبیین الهی در قرآن کریم بود، نکات و ظرافتی که خداوند از عظمت اهل بیت علیهم السلام در آیه تطهیر اشاره فرمود. قبلا بنده یک عذرخواهی بکنم بابت این جلسات گذشته که خیلی مثل که طول کشیده بود که بنده حواسم نبود دیگه، زمان از دست رفته بود و مدت زمان زیادی طول کشیده بود. حالا سعی میکنیم که جلسات رو در حد همون 45 دقیقه 50 دقیقه نهایتاً ختم کنیم، گرچه گفتگو از اهل بیت علیهم السلام اون و کلاً معارف الهی شیرینی خاص خودش را داره، اما بالاخره شب‌ها کوتاهه و بعضن دوستان از مشغله ها دارن خسته میشن، اینها این دیگه بسخواهی میکنه. بنده هفته گذشته عرض کردم یوریدو تمام شد، بعد خاطرم اومد که از یوریدو دو سه نکته دیگه مونده. داشتیم نکات و اشاراتی که در آیه تطهیر بود رو ذکر میکردیم، گفتیم از سوالاتی که و اشکالاتی که به این آیه داشتن، یکیش بحث مضارع بودن فعل اراده بود. گفته شد که در همین مضارع آمدن اشارات فراوانی من جمله تأکید و اشاره به عظمت موضوع، استمرار، ارتقا، تأکید بر توحید و توجه دادن به اینکه اهل بیت علیهم السلام الی یوم القیامه در بین بشریت هستند. یعنی با ویژگی قرآن اینطوری با عبارات مندمج و فشرده حقایق و پیام‌های فراوانی را میده. یعنی همین آیه تطهیر پایه بیش از 100 تا روایت در فضائل اهل بیت، یعنی حقایق و معارفی را که به با ترس و لرز اهل بیت در روایات از خودشون بیان کردن، خیلی صریح‌تر، بارزتر، بالاتر و با صدای بلند خداوند در قرآن بیان فرموده. منتها باید دقت و تأمل کرد در قرآن، وگرنه دست آدم خالی میمانه. اصلا بدون اغراق بیش از 100 روایتی که شأن اهل بیت را بیان میکنه پای قرآنش تو همین آیه هست، که بعضی از این روایات را من جمله شبهای جمعه علم اهل بیت اضافه میشود را تذکر دادیم، من جمله این که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها در دو شأن واسطه تکوینی و تشریعی بودن را تذکر دادیم که تو همین مضارع بودن آمده بود. نکته دیگه ای که در این مضارع بودن آمده که اجمالاً جلسه پیش اشاره شد این بود که گفتیم خود این مضارع آمدن اشاره به این داره که فعل مخاطب که در مقابل اون اراده محقق شده، چون اراده خدا گترعی و بی حساب و کتاب و بدون حکمت که نیست، این که اراده در مورد این وجودات مقدس به کار رفته نشان میده که یک اراده مستمر و پیوسته در بستر زمان اینا داشتن که در قبال اون خداوند هم اراده به پاداش و جزا نسبت به این اهل بیت میکنه. اینو همه جای یک نکته عرض کنم، این نکته هم بد نیست. تمام این حرفایی که ما الان تو این آیه تطهیر گفتیم و میگوییم اینا همه از دریچه نگاه کثرتی به آیه است. یعنی ما 4 امر متفاوت تو اینجا داریم در نظر میگیریم: 1 خدا، 2 اراده حق تعالی، 3 رجس و تطهیر، و 4 اهل بیت. که خدا یک اراده‌ای کرده و اون اراده تعلق گرفته که رجسی را از وجود اهل بیت بزداید و همه اینا ناقصه، زین بیش سخن نمیتوان گفت. در حالی که از نگاه وحدت و اون مراتب عالی توحید که خود اهل بیت تو اون مرحله متمکنن، او که از خودش چیزی نمیبینه، همه کثرات به واحد برمیگرده و اتفاقا قرآن از مقام واحد قهار از خدای احد صادر شده. اصل تفسیر آیه اینه که از دید توحیدی کسی بتونه آیه را بفهمه، و این تفسیر دیگه در عهده ماها نیست. به عبارت دیگه وقتی که کسی به عالم وحدت راه پیدا کرد دیگه اونجا کثرتی نیست، نه خودی هست و نه دیگری، نمیشه اونجا حرف زد، چون حرف اول کثرته. در حرف زدن چیه؟ آدم ملتفته که خودش هست، حرفش هست، مخاطبی هم هست که میخواد حرف بزنه. تو اون مقام استقرار در توحید حق تعالی اصلا حرف زدن نیست. وقتی از اونجا نمیشه حرف زد، وقتی از اون مقام کسی آمد پایین دیگه اونجا نیست. یعنی حتی کسی که شهود اون مراتب را داشته باشه وقتی که از مرتبه شهودش آمد پایین یک فلجمله احساسی نسبت به اون موضوع داره، نمیتونه حرف بزنه. این که گفتن مرتبه عالی توحید اونه که اگر حرف بزنی خرابش کردی. حالا در اون مرتبه خود اهل بیت چه می دیدن و چه می شده؟ چون اهل بیت و خدای جدا هم نیستش دیگه، یا فهمیدین؟ خود اهل بیت به خودشون که نظر میکنن که یک وجود مستقل نمیبینن. اصل فهم آیه برمیگرده به اونجا که ما دستمون ازش کاملا تهیه، صفره ها، صفر صفر، جز اینکه کسی به اونجا برسه فهم نمی کنه. همین آیه، چون بطون آیات، بطون آیات که از سنخ دقت در تعبیر و امثال اینها نیستش که کسی خیلی آدم دقیقی باشه به تفسیر آیه بتونه مطالبی رو بفهمه نسبت به تفسیر آیه. بطن آیه که با بالا پایین کردن مضارع و ماضی و اینا نیستش، چون تفسیر اصلا به این معنا راه نداره. از امیرالمومنین سوال کردن به شما وحی میشه؟ حضرت فرمودن نه، ولی من هرچه میگیرم از قرآن میگیرم. خب این قرآن که این نیستش که ما در خدمتشیم، که این قرآن پایین ترین درجه اون حقیقت. انه بل انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه، یعنی همین قرآن عربی، فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، همین کتاب در نزد ما، لدینا یعنی حضور خاص. یه بار دیگه هم توضیح دادیم دیگه، انده و لدا فرق دار، لدن اون حضور خاص را اشاره داره. هیچ چیز از خدا غایب نیست، همه چیز اندالله. منتها بعضی از موجودات که قرب خاصی دارن علاوه بر اندالله بودن، لدالله هم هستن. همین کتاب و انهو فی ام الکتاب، در ام الکتاب، که ام الکتاب یک مرتبه ای از نظام وجوده، لدیناست، نزد ماست، لعلی حکیم هم هست. اونجا سخن از لفظ و حرف و عربی و امثال اینها نیست. این قرآن یک وجود به هم پیوسته است، از این عربی مبین تا اون علی حکیم، از این عالم طبع و ماده که به صورت الفاظ درش تنزل کرده تا اعلی درجه علم خداوند، یه وجود به هم پیوسته است، این بینش خالی نیست. اصلا کلن عالم وجود توش خلأ نیست، این تو بالا بوده باشه بعد یه دفعه بیفته پایین. نزول قرآن به نحو تجافی نیست. تجافی یعنی چی؟ این ابر پر از بارانه، پر از آبه، از اونجا نازل میشه، آمد پایین، حالا پایین آبه، بالا چی شد؟ خالی شد، چون اینجا این نزول در حقیقت نزول واقعی نبود. نزول قرآن به نحو تجلیه، یعنی از اون حقایق، اولا اینجا و اونجا یکی نیست مرتبش. این آبی که آمد پایین با اون آبی که بالا بود هیچ فرقی نداره، یک وجود باید جاش عوض شد. اما مثلا فرض کنید که یک حکیم الهی میخواد اون چیزی را که از رابطه خالق و مخلوق درک کرده، یا یک عارف یا خود حق تعالی، اینو میخواد به بچه ها توضیح بده، بچه هایی که هیچ تصوری ندارن. یک کسی بخواد مثلا یه مثلا فیزیکدان بزرگ یک نظریه مثلا همین فیزیک هسته‌ای را که انرژی هسته‌ای چیه برای بچه دبستانی توضیح بده. اگر فرد مسلط و خبره‌ای باشه و به زبان هم احاطه داشته باشه، با یک مثال‌های اینا رو تنزل میده. در حقیقت اون چیزی که به این بچه گفت یک مرتبه بالاترش در رو میتونه به مثلا بچه راهنمایی بگه، اگر احاطه به اون مطلب و مخاطب داشته باشه. مرتبه بالاتری از اون را، البته اینا در علوم مادی نمیشه، چون علوم مادی لایه لایه به این معنا ندارن، ولی فرض میکنیم مرتبه بالاترش را به بچه دبیرستانی میتونه، مرتبه بالاتریش را به بچه مثلا در مقطع کارشناسی میگه، بالاترش را توی تحصیلات تکمیلی میگه و اون نهاییش را مثلا با خودشون این دانشمندان که نشستن صحبت میکنن. دفهمدین؟ این تنزل داد اون علمش را، منتها نه به صورت تجافی، وقتی که گفت خودش از اون بالا خالی نشد و بین این مراتب خلع نیست. نزول قرآن این طوریه. اون مرتبه اعلا تا این مرتبه نازل همش مراتب قرآنه. ما این که فقط تو این مرتبه عربی مبین گیر کردیم، اون کسی که به مراتب عالی قرآن راه داره، مراتب عالی وحی را حائزه. لازم نیست که حتما فرشته وحی بیاد دیگه، که اصل فرشته وحی هم مرتبه ای از مراتب حضرت ختمی مرتبته. یعنی اگر پیامبر واسطه فیض در کل هستی هست که هست، خب خود جبرئیل یکی از موجودات اصلی است یا نه؟ پس هم واسطه در اصل وجود جبرئیله و هم واسطه در علم جبرئیله و کمالات وجودی جبرئیل. خب اگر اینطوره، پس چرا حضرت منتظر جبرئیل بود؟ چرا گاهی وقتا میگفت من منتظرم، نمیدانم، وحی نیامده؟ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، تو نمیدانی، نمیدانستی. ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، اصلا نمیدانستی کتاب چیه، ایمان چیه قبل از وحی. اینا یعنی چی؟ اینا حلش یک مقدماتی لازم داره که الان موقعیت بیانش نیست، مثل هر امر دیگه در مورد رسول اکرم این سوالات فراوانه. چرا خود حضرت بر خودشون صلوات میفرستادن؟ یا عزرائیل که آمد نفس رسول اکرم را تحویل بگیره، خود حضرت از عزرائیل اعظمن، اون چجوری میتونه قبض روح نبوی رو بکنه در حالی که خودش به مراتب مادون نفس نفیس نبویه؟ کسی که میخواد قبض کنه باید احاطه پیدا کنه بر اون نفس. اینا سوالاتیه که باید در جای خودش جواب داده بشه. جوابشم هست، روشنم هست، فعلا به این امور کار نداریم. پس اون مراتب قرآن در حقیقت جدا از وحی نیست، منتها وحی ظاهری، وحی که وحی خاص رسالی به امیرالمؤمنین البته نمی شده، و الا اصلا وحی رسالی خیلی شأن اعلایی برای حضرت ختمی مرتبت نیست. این جزء شؤونیه که فوق این شؤون فراوان شأن دارن رسول اکرم. پس اصل اون تفسیر و اینکه در این آیه تطهیر چه می‌گذرد خودشون می‌دونن، که با نزول این آیه چه اتفاقی افتاد، چون نزول آیه که لغو نیست، یه تأثیری داره. چه تأثیری داشت؟ چون اونا قبلا در مراتب فنا و بقا متمکن بودن، اینطور نیستش که نداشته باشن که رسول اکرمه. جز اون اهل بیت، با این اذهاب رجس، با این یطهرکم چه حاصل شده؟ حتی یک با کورمال کورمال شاید آدم بتونه یک چیزایی بگه، ولی شاید گفتنش هم خیلی مصلحت نباشه. غرض این که هر آنچه میگیم در فرض صحت، یک سری از این پایین نگاه کردن به آسمان هاست. مثالش هم مثال ناقصیه. کل نظام هستی، کل آسمان ها غیر قابل قیاس با شؤون نبوی هست. خب پس گفتیم که یکی از مواردی که به صورت مضارع آمده نشان میده که مخاطبین آیه یعنی اهل بیت علیهم السلام اراده خدا راجع به اونها که اونها را تطهیر کنه گتره‌ای نبوده. یعنی اگر هیچ افاضه خاصی خداوند بهشون نمی کرد، اینها در اعلی مرتبه عمل بودن، اصلا به اینجا رسیدن که داده شد. به این اصلا روشن کردن، مثلا این لامپ را روشن کنیم، به سینه اینطوری نیستش که همینطوری اراده کنه روشن بشه، باید این لامپ قابلیت روشن شدن را داشته باشه تا فیض بتونه بگیره. فیض خداوند، اراده الهی به جایی تعلق میگیره که قابلیتش رو داشته باشه. الان این چوب بخواد فیروزه بشه، خدا همچی اراده ای نمی کنه که. گرچه به فرض بخواهد میشود، اما خب نمیخواهد و نمیشود. دقیق فرمودین؟ باید با زمینه های خودش اون قابلیت ها باشه تا اونجا اراده انجام بشه. مثالش هم گفتیم، همین که ما نشدیم، آقای قاضی نشده جز معصومین، سلمان نشده، حضرت زینب تو اون صحنه بودن ولی جز اهل بیت نیستن. البته اینم عرض کنم، اهل بیت در اصطلاح قرآن با اصطلاح روایی فرق داره. اصطلاح قرآن اهل بیت هم خمسه طیبه است و در صورت توسعه معنایی میشه 14 معصوم. ما دلیل بلکه داریم بر این که مثل حضرت زینبی که حضرت سجاد علیه السلام فرمودن انت به حمد الله عالمتون به غیر معلمه و فهمتون به غیر مفهمه، بدون معلم درک کرده حقائق را، بدون معلم درک کرده یعنی نفس، نفس قدسیه. در مراتب نفس توی حکمت و عرفان مراتبی برای نفس قائلن. مرتبه‌ای میتونه بعضی از نفوس به مرتبه‌ای میرسن که اینقدر قابلیتشون زیاده و اینقدر نفسشون صفا داره که نیاز برای گرفتن علم از حقیقت وجود و از باطن وجود که باطن خودشون باشه، برای گرفتن اون علم نیاز به هیچ معدی ندارن، نه معلم میخوان، نه استاد میخوان، نه لازم خواب ببینن، هیچ. این نفوس را که به این قابلیت میرسن اصطلاحا میگن نفوس قدسی. نفوس قدسی ویژگیشون اینه که انبیا و اولیا جزء نفوس قدسی هن. انبیا و اولیای معصوم ها یعنی ائمه، این نیاز به سلوک ندارن، حقیقت را میابه، نیاز به هیچ معلم بشری موعد نداره. که بعضی از اهل معرفت این آیه یکاد و زیت و هایوزی و لو لم تمسس هنار، که این روغن اون چراغ که در آیه نور مطرح شده نزدیک خودش بدرخشه، حسن خودش میترخشه، هنوز آتیشش نزده، این روغن شفاف و زلال خودش نور میده بدون اینکه اصلا کبریت بهش بخوره، آتش بهش برسه. این را به همون نفوس قدسی تعویل کردن که بدون موعد و بدون زمین سازی خودش حقایق وجود و علم را از باطنه و غیب عالم میگیره. پس یک کسی مثل حضرت زینب نفس قدسی داره، یا مثل سلمان محمدی نفس قدسی داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همجا یک اشاره بکنم، این سلمان فارسی یک واژه جاهلانه است، واژه ناشی از جهالت قوم پرستیه. عرب ها می گفتن سلمان فارسی تا تحقیرش کنن، قوم و قبیله را چیز می دانستن، ارزشمند می دانستن. فهم بفهمدن نگین سلمان فارسی، بعد از اینکه فهمدن سلمان منا اهل البیت، فهمدن بگین سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و توفیقه. بعضن ما هم باز به همون جهالت قوم و قبیله پرستی مبتلا هستیم، هی میخوام بگیم فارسی فارسی، با خود پیامبر فرموده نگین فارسی، ما میخوام بزرگش کنیم مثلا، یا برای فارس بودن یک چیزی درست کنیم. در درگاه خداوند فارس و ترک و عرب فرقی نداره. جناب سلمان رو فرمودن منا اهل البیت، اینا اصطلاح رواییه. اگر سلمان جز اهل بیت باشه، به طریق اولا حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر و امثالهم جز اهل بیت هستن. الا اینکه عرض کردم اصطلاح قرآنی فرق داره با اصطلاح روایی. گاهی وقتا در روایات فرمودن اینا جز اهل بیتن، اما در قرآن اهل بیت هیچ احد الناسی هم از علمای شیعه در طول قرون و اعصار اهل بیت رو از 14 معصوم به کس دیگه توسعه، اهل بیت در آیه تطهیر رو عرض میکنم، اما به کس دیگه توسعه نداده. خب پس اینا یک جهات ارزشمندی در وجودشون بوده که این 14 تا انتخاب شدن. بعد به واسطه اون اراده مستمری که در ایمان و عمل صالح در طول حیاتشون داشتند، خداوند این پاداش و جزا را بهشون داده. پس این نظر به فعل مخاطبین معصوم داره که یک حکمی که فارغ از مخاطبین، هر کی بوده باشه باشه، هر کی میخواد باشه باشه، ما این عنایت را بهش میکنیم نیست. خب عرض کردم همین که ما نشدیم خودش نشان میده که حساب و کتاب دقیق داره، به هر کسی خداوند این مرتبه را نداده، حتی به حضرت ابراهیم این مرتبه را عنایت نکرده. که اینا یک ویژگی خاص داشتن، این را در آیات قرآن فراوان اشاره داره که یک حرکت فوق حد تصور اینا داشتن در تمام مراتب وجودیشون، نه فقط در عمل. آخه ما فقط اعمال میبینیم، یکی خوب گریه میکنه میگیم چه حال خوشی، من ظاهر. این لایه های وجودی اصله، درست فهمیدین؟ در تمام لایه های وجودیشون که تو بحث های مقدمات عرفان لایه های انسان رو گفتیم، در یک مرتبه ای از عمل در باطنشون، عمل نظاهری، قرار دارن که در این مرتبه حضرت ابراهیم راه نداره. بنابراین بهشون این پاداش داده شده. جلسه گذشته یکی دو سه تا آیه به عنوان مثال عرض شد، و وصابها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. نمیرید مگر مسلمان باشید. نمیشه به کسی بگفت که نمیر، که نمیرید الا اینکه مسلمان باشید، یعنی هیچ آنی از اون اسلام مرتبه اعلا تنزل نکنید. این وصیت حضرت ابراهیم. حضرت یوسف هم به همین وصیت آن به آن توجه داشته، رب قد آتیتنی من الملک. اتفاقا این رب قد آتیتنی من الملک وسط حرفای حضرت یوسف با پدرشه، این شدت توجه به خدا رو نشون میده. وقتی که حضرت یوسف با پدرش مواجه شد و
آوردشون و اونا هم سجده کردن بر حضرت یوسف، بعد اینجوری میفهمن. فهمن که وخر رو له سجدان، بهش به سجده افتادن. بعدم اون گفتش این تعبیر رویای من است. بعد خداوند به من چقدر لطف کرد که من رو از زندان در آورد و شما رو به من رساند. بعد از اینکه شیطان بین من و برادرانمو خراب کرده بود. ان ربی لطیف لما یشاء. اینا بعد سجده اون ماه و خورشید و ستارگان ها و معنادار بعد از سجده این حرفا رو زدن، چون سجده یک سجده حکایت از تکوین داره، هیچ کاری نیست الا اینکه حکایت از یک امر تکوینی داره. بعد بفهمد که بعد از نزغ شیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم، یه دفعه داشت با پدرش صحبت میکرد، یه دفعه گفتش که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. حالا این چه ربطی داره؟ کار نداریم. این تیکش رو میخواستیم عرض کنیم. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. من را مسلم با همین اسلامی که الان داره، نه اینکه از دنیا برم در حالی که شهادت این بگم. اون که تنزل از این رتبه. روشنه؟ مثل کسی که لیسانس گرفته هیچ وقت نمیگه خدای من جد در ضرب یادم نره. این زحمتی که کشیدم، این مطالبی که خوندم، اینا حفظ بشه برای من. خب پس این اسلام به معنای اسلام شهادت اینی نیست. یا در جاهای دیگه میفهمد که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند آدم را، نوح را، ابراهیم را و چه و چه را بر عالمین، آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمین استفا کرد. خب حضرت آدم در زمانش که کسی نبوده که استفا برگزیند، که از مثل این که مثلا یک کسی بیاد به شما و شما و شما و شما از این جمع بیاین بریم بیرون، درست شما؟ با حضرت آدم خودش بوده، فقط آدم دیگه ای نبوده. که بعضی از افراد کم اطلاع که راجع به قرآن هم پرحرفن گفتن که این شاید دلالت بر این داشته باشه که آدم های دیگه ای در اون زمان بودن. البته بعدی نداره که آدم های دیگه ای بوده باشن، بلکه اتفاقا هستن، بودن، همین الان هم هستن، اما نه اینکه آدم را از اونا انتخاب کرده باشه. ببینید قبل از این چند بار گفته شد، قبل از اینکه این نظام انسانی که ما توش هستیم که از حضرت آدم شروع شده و حضرت خاتم هم ختم میشه، خاتم الاوصیا، قبل از اینکه خدا بیکار نبوده که عالم ها و آدم ها خلق کرده که اونا سلسله شون چی شده؟ رفتن قیام قیامت برپا شده برشون، نه که ما ادامه اونا باشیم. آدم باز مستقیم خلق شده. بعد از اینم که این دوره تمام بشه بره پی کارش، باز عالم ها و آدم ها خلق میکنه که باز نشست که نمیشه خدا. همین الان هم عالم ها و آدم ها در عرض ما خلق شده، هیچ بعدی نداره، بلکه اقتضای برهان اصلا. خب الا اینکه این استفا مربوط به این دوره انسانیه، علل عالمین این دوره انسانی، بعدی هم نداره بگیم بر تمام ادوار انسانی. سرش هم برمیگرده به این که برای خدا گذشته، آینده، این طرف اون طرف نداره که دیگه، به همه چی علم داره، اونم علم حاضر، فرق نداره براش. خب یعنی چی این معنا؟ یعنی در طول اعصار، امصار، زمانها، مکانها، تمام عالمین را از اول تا آخر مد نظر داشته، بعد چی شده؟ اینها را انتخاب کرده. که از کنم یک طرفه نبوده، اون عطیه با توجه به اون قابلیت داده میشه به این جا اشاره داره. خب یا جای دیگه که میفهمد الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، که این آیه خیلی عادی لطیفیه، قبلش صحبت کفار و اینهاست، خدا بهتر میداند کجا قرار بده این جایگاه را. خب یه مثال دیگه ارز کنم، بس جریان حضرت مریم که خداوند استفاش کرده، قبل از این که آیه استفای مریم مطرح بشه، استفا یعنی به صفا و خلوص کسی را خالص کردن و انتخاب کردن، در جریان حضرت مریم بفهمد ان الله هست از قالت الملائکه یا مریم ان الله هست تفاکه و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، خداوند تو رو برگزید و تطهیر کرد و بر تمام زنان برگزید. قبل از اینکه این آیه که مال بعد از بلوغ مریم ذکر بشه، جریان تولد مریم رو ذکر میکنه خدا. در جریان تولد مریم وقتی که مادرش نو به دنیا میاره، میفهمد که گفتش خدا بچه من دختر شد و خداوند هم فهمود که اتفاقا من میخواستم دختر باشه، چون نذر کرده بود که به دین خدمت کنه و یک وجود مؤثر و نافذی برای دین خدا باشه. بعد خداوند فهمد که خداوند فرمود که من خودم بهتر میدانم که تو چه زاییدی، اون خب دوستاش یک پسری باشه به دین خدمت کنه، تو معبد خدمت کنه امثال اینا. بعد خدا هم فهمد که وقتی گفت انی وضعتها انسا، فهمد که والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانسا، پسر کار این دختر را نمی کنه. اشاره به این داره خداوند که اتفاقا اینقدر تو اخلاص داشتی که یک عطیه‌ای دارم به تو میدم که هزاران پسر، میلیون ها پسر نمیتونن اون کاری که و اون سطحی را که این حائز شده و اون مرتبه‌ای را که این فتح کرده و عملی را که میتونه انجام بده انجام بدن. ولیس الذکر کالانثی. بعد این مادر ادامه میده حرفاشو، و اینی سمیتها مریم و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، منو مریم نامیدم، که اینجا مهمه، مریم نامیدم پیام داره، خب حالا عذرا نامیده باشه برای ما چه فرقی داره، درست شد؟ قرآن کتاب این نیستش داستان هم میتونه تعریف کنه. و اینی سمیتها و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. بعد قرآن میفهمد فتقبلها ربها به قبول حسن، خداوند مریم را این فتقبله قبول کرد. چه چیز را؟ نه نظر مادر را، فتقبل مریم را. هم نوعا گفتن این چیز را قبول کرد، نظر را، در حالی که با قواعد اینجوری خیلی جور در نمیاد. هم اولین مرجع زمیر مریمه، ثانیاً وحدت ضمائر حکم میکنه، فتقبلها و انبتها، و خدا او را رشد داد مریم را. حالا فتقبلها، قبولش کرد مریم را، ربها، رب مریم، یعنی رب خاصی که میخواست مریم را پرورش بده، اونم به چه نوع قبولی؟ به قبول حسن. حالا این فرد را قبول کنن یعنی چی؟ فعلا باز کار نداره. بعد میفهمد که و انبتها نباتا حسنا، و او را رویاند. نبات یعنی گیاه دیگه، انبات یعنی رویش دادن، نبت یعنی رویید، نبت از زر یعنی گیاه رویید، انبت از زر یعنی گیاه را رویاند، درست شد؟ و انبتها، خداوند نهال مریم را خودش رویاند. خب این که مریم که با دیگران فرق نداره، خدا همه یزید و معاویه هم خدا می رویاند، دقت فهمیدید؟ کسی هست جدا از جریان الهی برویه، چون همه هستی در صراط مستقیمن، یزید هم در صراط مستقیمه، معاویه هم در صراط مستقیمه، شمر هم در صراط مستقیمه، خود شیطان هم در صراط مستقیمه. ما من دابتن، هیچ موجودی نیست، هیچ جنبنده‌ای نیست، الا هو آخذون به ناصیتها، ناصیه به این تیکه میگن، هیچ موجودی نیست مگر اینکه خداست که ناصیهشو گرفته و داره میبرش این بر اون. بعد ان ربی علی صراط مستقیم، و اون هویی که ناصیه هر کسی را گرفته و داره این ور اون ور میبره، بر صراط چیه؟ مستقیم داره سیر میده. اینطور نیست کسی انحراف و عدول داشته باشه که از صراط خودش. خب شیطان هم یکی از این دابه هاست، جنبندگانه هست یا نه؟ من و شما هم هستی. این صراط مستقیم تکوینیه، یعنی هر کسی در جای خودش همونی هست که به اراده خدا باید باشه، در این اینکه جبر هم نیست. اینا تو بحث عصمت و جبر تو توضیح میدیم آیش رو، حتی جز آیات سخت قرآن هم هست. بعد میفهمد که فتقبلا، پس همه رو خدا میرویاند، همه رو هم در صراط احسن و مستقیم میرویاند. اما اینکه مریم را به این شیوه بیان میکنه یه قبول خاصیه. بعد و حالا اون تیکه که من میخواستم بگم این تیکه است، و انبتها نباتا حسنا، و او را رویاند، رویاندنی نیکو. چون ما سرکار داریم بعدن تو همین آیه باید مفعول مطلق رو بگیم، اینجا یک اشاره بکنم. ببین ما تو شاید هم یادتون باشه از عربی ما یک مفعول تو جمله داشتیم به نام مفعول مطلق، یادتونه؟ ضربه ضربا، اخذه اخذا، اخذناه اخذ عزیز مقتدر، میگیریم مثل یک گرفتن یک فرد قاهر و مقتدری. و کلم الله موسی تکلیما، این تکلیما اون چی شد؟ مفعول مطلق، مصدریه از جنس همون فعل. بعد میاد حالا یا برای بیان نوع، یا برای بیان مقدار، یا برای بیان عدد، یا برای بیان کیفیت، یا برای شدت، یا برای تأکید، آن چیزی که نحات میگن، نحویین میگن. البته توش یک انقال تو بنده دارم که بعد توی تحرکم تطهیرن اونجا عرض میکنم. خب مثلا کلم الله موسی تکلیما، ضربه ضربا یعنی زد، قطعا هم زد، میگن برای تأکید میاد مفعول مطلقه، چی بهش میگن؟ به این تأکیدی، آفرین، یعنی تأکید میکنه اون معنای حدث را، نه فعل را، چون اگه فعل را بخوان تأکید کنن با ادوات تأکید فعل تأکیدش میکنن. یعنی شک نکن که این ضرب انجام شده فارغ از زمان و مکانش. یه وقت میگه ضربه ضربتن یا ضربتن یا ضرباتن، مئت ضربه، اون رو زد. ولی اینجا این مفعول، مفعول مطلق میخواد تعداد رو بیان کنه، یک، صد، ده، این یه نوع مفعول مطلق. گاهی وقتا هم میگه مثلا ضربه ضربن شدیدا، خیلی بدجور زدش، زد خیلی با شدت. یا ضربه مثلا غلام هاشمی عربی که حضرت علی اکبر در رجزشون گفتن که وقتی که میخوندن از رب کن به سیف و چی؟ ضرب غلام هاشمی عربی، مثل یک جوان شجاع هاشمی که به شجاعت معروف بودن دو جنگاوری، اونجوری شما رو میزنن. این میشه مفعول مطلقه وصفی که داره توصیف میکنه نوع اون زدن را. خب از این بگذاریم، بعد گفتیم که اون مصدری که به عنوان مفعول مطلق میاد باید چی باشه؟ همسنف همون فعل باشه. در قرآن خیلی وقتا از این عدول کرده، مثلا و تبتل الیه باید چی بگه؟ گفتیم تبتل مصدرش چیه؟ تبتل، تفعل، یا تفعل و تفعل، باید بگه تبتل الیه تبتلن، به نمیفهمد تبتل، فتبتل الیه تبتیلن. بعد نوعاً نحویین و به تبع اونا خیلی از مفسرین اصلا از اینا رد شدن، اصلا خیلی ها که اصلا توجه نکردن، گفتن مفعول مطلق است و رد شدن. بعد اونا هم که توجه داشتن که این باید خدای حکیم داره صحبت میکنه، یادش نرفته ادبیات عرب، که گفتن خب این همون معنای تبتیل را میده، مثلا همون معنای مصدر را میده، در حالی که خداوند با این نوع بیان میخواد سه تا نکته بگه. یعنی میتونست بگه تبتل الیه تبتیلن، میتونست بگه بتل الیه تبتلن، یعنی جای مصدر و فعلش رو عوض کنه. اینم روشنه برای رفقا؟ حالا به اینا کار نداریم چون فنی میشه واردش نشیم، گرچه اینا نکات خوبه چون کمتر اشاره شده تو تفاصیل، بنده ندیدم حداقل. بله این قسمت انباتن رو میخواستم. گفت و انبتها، انبتها مصدرش چیه؟ انبات، افعال دیگه، درسته؟ نمیفهم نبتها نباتن، نبات مصدر چیه؟ نبته، فعل، یفعل و فعال، نبته ینبتو، ینبتو نباتن، انبته ینبتو انبات، افعل یفعل و افعال. حالا فعلی که اینجا آورده چیه؟ انبتها، خداوند او را رویاند. مفعول مطلقی که آورده مصدر چیه؟ مصدر مجردشه، مصدر به اصطلاح لازمشه، هم مجرده هم لازمه، فعل لازم، او رویید. نمیفهمد خدا او را رویاند، رویاندنی خیلی مثلا با جدیت، میفهمد او را رویاند، رویدنی، روشنه؟ در تمامی چی شد؟ خیلی خدا لطیف بیان میکنه، میفهمد اون خیلی قابلیت داشت که این انبات روش سوار شد، خیلی بذر آماده ای بود، ما او رو رویاندیم، ولی او رویش شدن خودش، رویش کردن خودش حسن بود. و انبتها، ما او رو رویاندیم، او چی بود؟ او نبات حسن بود، رویش اون عالی بود. و اینا خدا که بخیل نیست در رویاندن همه، همه رو میخواد به رویانه به احسن وجه، ولی بذرها متفاوته. یعنی اون قبولش، اون قابل، با تغییر دادن انبات رو کرده نبات، یک پذیرش فوق العاده حسن داشت نسبت به اون انبات فوق العاده عالی خداوندی. یعنی انبتها و هو نبت و هی نبتت نباتا حسنا، خدا اون رو رویاند و اون چه خوب رویید، عجب عالی رویید. یعنی در این معدن فوق العاده اون قبول گوهر شدن رو قرار داد و اون را نتیجتا خداوند گوهر نمود و اون هم، اون مریم هم، اون گوهر شدن و جریان سیر به سمت گوهریت را به احسن وجه پذیرفت. هیچ این وسط تخطی نداشت از اون رویش، هرچه استعداد داده بود تماماً به عالی ترین نفع اونم به فعلیت رسوند. بنابراین اسمت ابتدا از اون سوه، از سمت خداست، مثل همه کمالات که آیهشو خوندیم دیگه، چی بود؟ ما اصابک من حسنتن هر چیز، هم شما که کار خوب انجام میدین، فمن الله. عصمت من جمله از تمام کمالات وجودی و کمالات پس از وجود از جانب خداست، منتها حکیمانه، نه گتره‌ای. یعنی میداند که اینا این قابلیت رو دارن و چه بده چه نده برتر از همه عمل میکنن و به همین سطح حرکت میکنن، بنابراین نتیجتا اعطا میکنن، اعطا میکنن، اونا به چون این قابلیت رو دارن به احسن وجه میپذیرن، در نتیجه به احسن وجه به اون رشد نهایی میرسن. یک شاهدی هم از همین کلمه استفا عرض کنم و بس تمام. صفا که ماده استفاست، یعنی خلوص از کدورت، صاف و زلال بودن. این را اگر به باب افعال ببریم میشه اصفا که تو قرآن داریم اف اصفاکم ربکم بالبنین، یا به باب تفعیل ببریم که میشه تصفیه، معناش میشه چی؟ صاف کردن، خالص کردن، برطرف نمودن کدورت ها، درست شد؟ از کدورت ها صاف کردن. استفاء هم به همین معناست، منتها به اضافه دو تا قید. استفاء هم یعنی به صاف، صاف و خالص کردن و برگزیدن، این دو تا. منتها همونطور که محقق لغوی صاحب کتاب تحقیق هم ذکر فرمودم اونجا، همراه با میل و رغبته، چون در باب افتعال یک نوع اختیار و انتخاب نهفته است. میل و رغبت به این که چیزی را صاف کنم. خب پس در استفا میل و رغبت به صاف کردن نهفته است، این یکی. نکته دوم، مثلا عسل مصفا یعنی چی؟ عسل صاف شده، صاف کرده شده ها، یعنی کسی که صاف کرده اون عسل را، اون عسل صاف شده. فرق این اصفاء و تصفیه که یعنی صاف کردن با اصطفاء، عرض کردم یکیش در اینه که در اصطفاء یک میل و اختیار و رغبتی نهفته است. نکته دومش که محل بحث ماست اینه که در اصفا و در تصفیه به اختیار اون چیزی که دارن صافش میکنن توجه نمیشه. مثلا شما عسل رو صاف میکنید، به خود عسل نمیگین که تو صاف شو، یا آیا میخوای تو رو صاف کنم یا نه، یا خداوند به افراد صاف مثلا یه بچه‌ای میده، ازشون که سوال نمی‌کنه تو پسر می‌خوای یا دختر. آنچه یعنی یا اصلا اون کسی که اصفاء و تصفیه راجبش صورت می‌گیره اصلا اختیار و عمل نداره، یا اگر داره به اختیار و عملش توجه تو این مسئله نمیشه. اما استفاء در حقیقت اختیار از جانب خداست که یک شخصی صاف بشود، منتها نه صاف کردنی مثل صاف کردن عسل. یعنی چی؟ یعنی خدا توفیق میده، تأیید میکنه، عنایت، عنایت و توفیق یعنی مهیا کردن اسباب، اسباب و وسایل و زمینه ها، بسترها را برای هدایتش آماده میکنه. برای کی؟ برای کی این کارو میکنن؟ برای کسی که مستعد باشه. اگه یک شهری همه افراد توش آیکیو همه افراد زیر 110 باشه، مدرسه تیسوشان اونجا میزنن، اونجا باید مدرسه استثنایی بزنن دیگه، دقت فرمودین؟ وقتی که مورد مستعد باشد، در راه حق باشه، اختیار و انتخابش فعال باشه، اون استعداد ذاتیش که از جانب خداست یک، توفیق ثانویش هم از جانب خداست دو، این دوتاش به اختیار بنده نیست، این دوتاش از جانب خداست. اما اون توفیق ثانوی کی داده میشه؟ وقتی که این فرد جواب مثبت داده باشه. یعنی سلوک فرد، کار فرد، حال فرد، نیت فرد که اینا در محدوده چیه؟ اختیار و انتخاب اون فرده، در محدوده ذات و فطرتشه دیگه. اینا باعث میشه که اون استفا صورت بگیره. اینه که خدا وقت کلمات را که قرآن به کار میداده با دقتهای دقیقشه. میگه استفا کردم یعنی چی؟ یعنی به صفا و خلوصی برگزیدم، میل و رغبت داشتم به اینکه اینا رو گزینش کنم به صفا و خلوص. چرا؟ چون اینا که اینجوری برگزیدم و استفا کردم که در حقیقت یعنی مقدمات و زمین سازی ها رو براشون انجام دادم، اینا اون قابلیت رو داشتن، مورد مستعدی بودن، لایق این معنا بودن. منم بخل ندارم. خدا بخیل نیست، نه خدا بخیله نه غیر حکیمه، بخیل نیست. یعنی تا موردی قابلیت داشته، برای خدا که بخل نداره که، خدا از خداش هم میخواد قمه بشن 14 معصوم، بعد بشن 14,000 معصوم. تا کسی مستعد بشود فیض برش ریخته، وگرنه بخله که مستعدی را از فیضی که قابلش هست و لایقش هست محروم کنن. و کسی هم که قابل و لایقش نیست، محاله بهش اون فیض اعطا بشه، چون قابلیتش رو پیدا نکرده. اینم میشه چی؟ غیر حکیمانه عمل کردن. اینم در حقیقت میشه لغو و خلاف علم و مصلحت عمل کردن. خیلی این مطلب بحث استفا که بعضی از اهل معرفت از عرفا هم گفتن استفا یعنی این که خداوند قلب بنده را فارغ کنه از هر چیزی جز معرفت خودش، تا اینکه اون معرفت به خداوند در حقیقت قلبش را مصفا کنه. پس حالا این نکته‌ای که اینجا از شد که این پیام مزارع اینه که اونها عمل مستمر داشتن، یکی دو تا روایتش، چون فکر میکنم دیگه به جلسه آینده بخوایم واگذار کنیم باز باید یه توضیح مقدماتی بدیم، اگر اجازه بدین خیلی سریع بخونم. آقا رسول اکرم بفرمان که وقتی که به معراج رفتن شنیدم قال العزیز جل ثناؤه، این دعایی که آخر سوره مبارکه بقره است جزء آیاتیه که به وحی مستقیم بدون واسطه هیچ احدی نازل شده، چون هیچ احدی به اونجا راه نداشت، اونجا جایی بود که بین رسول خدا و خدا هیچ چیز دیگه نبود. شنیدم که فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، بعد از اون فرمود قلتو، من گفتم والمؤمنون، بعد خداوند فرمود صدقت یا محمد صلی الله علی محمد و محمد صلی الله علیه و آله. بعد فهمید که خداوند فرمود من خلفت لامتک، چه چیزی کسی رو کیو برای جانشینی خودت انتخاب کردی قرار دادی که؟ قلت خیرها خیرها. قال علی ابن ابی طالب، قلت نعم یا رب. خداوند فرمود تو نظرت علی ابن ابی طالبه؟ البته اینا معنا داره که این گفت شنود خدا مثلا اون چی گفت، ما تصورمون میاد که مثلا من و شما با هم صحبت کردیم مثلا اینجوری، اینا نیست، این معناش دقیق تر. بعد خداوند فرمود ان طلعت علی الارض طلاعتا، من بر تمام زمین اشراف و احاطه پیدا کردم، فخترت تو که منها، پس تو را از بین همگی من تو را اختیار انتخاب کردم. چرا؟ چون از همه قابل تر بودی. فشققت لک اسما من اسمائی، برای تو اسمی از اسماء خودم منشق کردم، تو را از خودم. فلا اذکر فی موضع الا و ذکرت معی، فلا اذکر فی موضع الا و ذکرت معی، هیچ جای من یاد نمیشم الا اینکه تو هم با من یاد خواهی شد. چه اون فرد مسلمان باشه چه بودایی باشه. اگه کسی بگه خدا، در درونش رسول خدا رو هم گفته ها. فانا المحمود و انت محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثم طلعت الثانیه فاخترت منها علیا و شققت له اسما من اسمائی. دوباره با علم خودم گزینش کردم و همه رو مثلا کند و کاف کردم. این به معنا نیست مثل ما که مثلا ببینه ها، چون قبل الخلق بعد الخلق فرقی برای خدا نداره که. پس برای او هم اسمی از اسماء خودم انتخاب کردم. این اسمم به معنای عین و لام و یه نیست که خدا یک اسم براش مثل ما که برای بچه‌مون اسم انتخاب میکنیم، این معنا نیست ها. اسم یک حقیقت وجودیه. حالا این باز به چه معناست؟ چون توضیحات اینا نیاز به خیلی مقدمات پیچیده داره ازش میگذاریم. فانا الاعلا و هو علی. بعد میفهمد که من خلق کردم تو را و خلقت علیان و فاطمه و الحسنه و الحسین من شبح من نور من نور من شبح نور من نوری. من شماها را از شبحی نور از نور خودم خلق کردم. و عرضت ولایتکم علی اهل السماوات و الارض، و ولایت شما را بر کل نظام هستی، از سماوات و الارض یعنی کل نظام، ملک و ملکوت، جن و انس و ملک عرضه کردم. فمن قبلها، هر کسی این ولایت شماها را پذیرفت، کان عندی من المؤمنین، و من جحدها، کسی هم که رد کرد، کان عندی من الکافرین، نزد من از کفاره. بعد دوباره خداوند خطاب کرد پیامبر را. لو ان عبدا من عبادی عبدنی حتی ینقطع و یسیر مثل شن البالی ثم اعطانی جاحدا به ولایت. کسی اینقدر عبادت کنه که تکه پاره بشه، ولی در حالی که شما رو قبول نداره بر من به سوی من بیاد، ما غفرت له حتی یقر به ولایتکم، تا اینکه به ولایت شما اقرار کنه. بعد خداوند خطاب کرد به رسول خدا، فرمود که اتحب ان تراهم، میخوای ببینی اهل بیتت را؟ قلت نعم یا رب. فقال التفت عن یمین العرش. بعد حضرت میفهمن فلتفت و نگاه کردم به جانب راست عرش. جانب راست و عرش، راست و چپ مال جاییه که چی داشته باشیم؟ یک جسمی باشه که راست و چپ داشته باشه. عرش جسم نیست که راست و این یمین و یسار باز معنای خاص خودش رو داره. اینا رو هی عرض میکنم که ذهنمون هی منحط نشه راجع به چیزای ابتدایی تصور کنیم. حالا معناش هم نفهمیدیم مهم نیست، فقط بدونیم که معنای عمیق داره توش. فلتفت تو فاذا انا بعلی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و الحسن و المهدی فی زحزاح من نور قیام یصلون و المهدی و فی وسطهم کانه کوكب دری. دیدم این ذریه خودم اهل بیتم را و با اون کیفیت خاص که الان کاند. بعد خداوند دوباره فرمود ها اولاء الحجج و هاذا الصائر من اترتک. اینا حجت ها و این قیام کننده از حجت اترت توه. بعد فرمود و عزتی و جلالی یا محمد و عزتی و جلالی انه الحجت الواجبت الاولیائی و المنتقم من اعدائی. این صائر، این قیام کننده، حجت واجب برای همه اولیای من هست و منتقم از اعدای من. باز از جناب سلمانه که میگه من نشسته بودم در مقابل رسول خدا فی مرضه الذی قبض فیها، در همون مرضی، بیماری که رسول اکرم در اونجا وفات کردن. فدخلت فاطمه علیها السلام، حضرت صدیقه وارد شدن. فلما رأت ما به ابیها من الضعف بکت، وقتی که این حالت ضعف پدر خودشون رو دیدن گریه کردن. حتی جلت دموعها علی خدیها، که اشک بر چهرهشون جاری شد. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یبکی که یا فاطمه. رسول اکرم پرسیدن که فاطمه جان چرا گریه میکنی، چی شده؟ بله. قالت یا رسول الله اخشا علی نفسی و ولدی از زیعت بعدک فاغر و رقت عینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالبکا. حضرت فرمودن که بر خودم و ذریه‌ام بعد از شما میترسم. حضرت متأثر شدن و رسول اکرم گریه کردن. ثم قال یا فاطمه اما علمت انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره على الدنيا. نمیدانی که خداوند برای ما اهل بیت آخرت را بهتر انتخاب کرده بر دنیا، و متاع دنیا. و انه ختم الفنا علی جمیع خلقه، و خداوند نماندن را بر جمیع خلقش چه کرده؟ حتم و قطعی کرده. و ان الله تبارک و تعالی اطلع علی الارض، اطلاع الى الارض اطلاعتا فاختارنی من خلقهی و جعلنی نبی. یا خداوند از کل زمین با علم قطعی خودش، قبل از خلق بعد از خلق، فرق قبل و بعد برای خدا نداریم، خداوند اطلاع حاصل کرد و من را اختیار کرد. ثم اطلع الى الارض اطلاعتا ثانیتا، این اول و دوم هم باز اول و دوم مثل ما نیست که بگیم خب شما بیا بعد شما بیا، رتبه ایه، یعنی در رتبه بعد از من، فختار منها زوجک، بعد پس از من از همه برتر همسر تو بود. و اوحا الی ان ازوجک ایاه، و به من وحی فرستاد که تو را به ازدواج او در بیارم. و اتخذه ولیا و وزیرا، و او را وزیر و ولی من قرار داد. و ان و اتخذه ولیا و وزیرا و ان اجعله خلیفتی فی امتی، و خلیفه در امت خودم قرارش بدم. فابوکه خیر انبیاء الله و رسوله، پدر تو برترین انبیاء و رسوله. و بعلوک خیر الاولیاء، همسر تو بهترین اولیاست. و انت اول من یلحق بی من اهلی. ثم تعالی الى الارض ثالثتا فاختارک و ولدتک، بعد در مرتبه سوم اطلاع و اشراف حاصل کرد و تو را و فرزندانت را انتخاب و اختیار کرد. فانت سیدت نساء اهل الجنه، و ابناک حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه، و ابناء و بعلکه اوصیائی الى یوم القیامه، کلهم هادیون و مهدیون، کلهم هادون و مهدیون، همشون اینا هدایت یافته به هدایت خاص خدا و هدایت کنندن. و اول الاوصیا بعدی اخی علی، ثم حسن، ثم حسین، ثم تسعه من ولد الحسین فی درجتی ولیس فی الجنه، بهش که دیگه اینجا اونجا نداره، گذشته و آینده نداره. بعد در بهشت فقط این امت ما جمع نیست، در صحنه قیامت همه امم جمعن، چون اونجا دیگه کره زمین و کرات دیگه نیست، در قیامت من الاولین و الاخرین همه جمعن، چه این دوره چه ادوار انسانی دیگه. ولیس فی الجنه درجتون اقرب الى الله من درجتی و درجت اخی، هیچ جایگاهی بالاتر از درجه من و درجه علی ابن ابی طالب وجود ندارد. فهمیدین این که مزارع میاره، یعنی این گزینش حکیمانه بوده بر اساس اون حکمت بالغه، اون عظمت وجودی، رفعت وسعه جایگاه، نفس بزرگ، با یک تیر هزاران اینا. اگر عرض کردن درست باشه، با سر سوزن ما ادبیات داریم میشکافیم، بطن اولش، بطن دومش، بطن سومش، بطن هفتادومش، بعد اونجا تفاوت بطن اول و بطن دوم که یک ساعت صحبت نیست. آقا امیرالمؤمنان وقتی که رسول اکرم در اون لحظات گفتن بیا، یک لحظه گوششون رو به دهان مبارک پیامبر نزدیک کردن، بعد پیامبر یک لحظه، یک تمام، حالا بگو سه لحظه، سه ثانیه، چون اونجا که ثانیه و اینا نبودش که، با هزار تا کلمه اصلا گفته نمیشه که. بعد حضرت نفهمیدن هزار کلمه، فهمیدن هزار باب علم تو اون یک لحظه برای من باز شد، و از هر باب علم هزار باب علم باز شد. این هزارم معلوم نیستش که هزار به معنای عدد بعد از 999 باشه، ممکنه عدد کثرت باشه، یعنی بی نهایت باب علمی باز شد. همون هزارش هم که بگیریم میشه یک میلیون باب علم، نه یک دونه علم، تو هر باب باز کنی درش دانش هاست. این که دانش اصولی نیستش که، حضرت شاه کلید دادن، شاه کلید هم نه یک چیزی بگن یاد بگیره بره، چجوری بگم؟ گفتنش هم به مصلحت نیست آخه. من شاکله یک نفر عوض، دید یک نفر به کل هستی عوض بشه چجوری میشه؟ شاکله وجودیش عوض بشه، اصلا کل عالم رو یه جور دیگه میبینه، به هر چی بی نهایت موجود نباشه بی نهایت تفاوت پیدا کرد، با یک درجه تغییر شاکله. نه فهمیدی؟ والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و